اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. من از همین آیاتی که امشب تلاوت شد استفاده کنم، برخی از ویژگی های وجود اقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو امشب توفیق پیدا بکنیم، یه مقداری در ارتباط باهاش تأمل بکنیم. شب میلاد با سعادت این وجود مقدس، شاید بهترین نقطه توجه در ایام ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، همین نقطه‌ای باشه که قطعاً هم همینجوری شاید نه، همین نقطه‌ای باشه که حضرت زهرا سلام الله علیها بهش اشاره فرمودن. در نقلی آمده که حضرت قنداقه وجود اقدس حضرت زینب سلام الله علیها رو که به بر گرفته بودن، برای این یگان دختر که وجودش و به دنیا آمدنش در عالم خلقت بی نظیره. شما می دونید ما دیگه نداریم شخصیتی مثل حضرت زینب که هم پدر هم مادر حجت خدا باشه و حجت حجت حجج الهی باشه. حضرت زینب از مبدأ نوری خدای متعال به این عالم نازلشون فرمود که هم امیرالمؤمنین هم حضرت زهرا هر دو هم معصوم، هم حجت خدا و هم حجت حجج الهی. خب اینها خیلی جایگاه ویژه‌ایه. و بعد نام مقدس خود این بانوی مکرمه، این دوشیزه معظمه عقیله بنی هاشم، زینب از طرف خود خدای متعال نهاده شد. یعنی خدای متعال وصف کردند ویژگی حضرت زینب سلام الله علیها رو زینت پدر، پدری مثل امیرالمؤمنین علیه السلام، زیبایی شخصی مثل مولا الموحدین علیه السلام. خیلی اینجا دریا دریا حرفه. یه وقتی از شما مثلا به یه بخشی از وجود امیرالمؤمنین اشاره میکنی، ایشون مستجمع جمیع کمالات و فضائل و مکارم دیگه وجود اقدسش. مثلا مظهر یک ویژگی، دو ویژگی، چند ویژگی خاص در وجود است امیرالمؤمنین میتونه باشه، اما اینجوری نمیفرماد خدا. اولا اسم همیشه باید با مسما باشه. اسم، انتخاب اسم خوب برای فرزند جزء حقوقیه که فرزند به عهده پدر و مادر داره، دینیه که به گردن پدر و مادر هست. حالا اگر خدا انتخاب کرد و قرار شد این اسم، اسم با مسما باشه، یک نور آفریده شده از دو وجود اقدس، دو معصوم، دو حجت خدا، اون هم با این عنوان زینب، زینت پدر، همه ویژگی های پدر، یعنی در حضرت زینب اینجوری که به ذهن متبادر میشه اینه: شما تمام کمالات وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام رو میتونید در تجلی این خورشید تابنده ببینید. اصل مولا الموحدینه، امیرالمومنینه، ولی این مظهر، این تجلی، انعکاس این زیبایی ها و کمالات وجود اقدس حضرت زینب سلام الله علیه هاست، که قطعا هم همین جوریه. یعنی آدم وقتی زندگی سراسر نور و رحمت و برکت حضرت زینب رو میبینه، میبینه قطعا هم همین جوریه. حدود 5 دهه، یعنی 50 و اندی سال، حدود 50 سال، یه مقداری کمتر بیشتر، حالا به نقلهای مختلف، زندگی خیلی پربرکتی، اون هم در سخت‌ترین دورانهای عالم اسلام، ابتداء تاریخ اسلام. و شما در این امتحان الهی، امتحانهای الهی، حضرت زینب سلام الله علیها رو در تمامی برهه‌ها، در زمان امامت 3 امام بزرگوار، 4 امام بزرگوار و در زمان نبوت نبی مکرم اسلام، سربلند میبینید حضرت زینب رو، از همون دوران کودکی گرفته تا نونهالی و جوانی و میانسالی و دوران کهولت و سن، همه زندگی حضرت زینب سرشار از زیبایی و کمال و به ویژه عنصر مبارزه، مجاهده، استقامت، صدق. حالا وقتی به دنیا آمدن حضرت زینب، ما به کدوم یکی از این مجموعه کمالات حضرت زینب توجه کنیم؟ به همون بخشی توجه میکنیم امشب که حضرت زهرا توجه کردن. شما از عفاف، از حیا، از عصمت، از علم، از معرفت، از همه این بخش های وجودی حضرت زینب کبرا میتونی سخن بگی. ولی این چه وجودیه که وقتی حضرت زهرا چهره نازنینش رو دیدن، در آغوششون هم بودن حضرت زینب، براشون یه دعا کردن و بعد یه وصف. دعایی که کردن برای این دختر نازنینشون این بود که فرمودن: جعل الله فیك الخیر یا زینب، خدای متعال در تو خیر قرار بده یا زینب، و فی ابنائك البررة الاتقیا، و در فرزندان نیک و با تقوای تو خدا برکت عطا کنه. و کأنی، این دعا بود، دعای مادر برای فرزند، برای حضرت زینب سلام الله علیها. اما اشاره‌ای که کردن، وصفی که داشتن از حضرت زینب در بدو ولادتشون، هنوز خانم یه قنداقه کوچکی بیشتر نیست، و کأنی یا ابنتی، انگار من ای دخترم، انظر الیک، انگار دارم تو رو میبینم. چی رو میبینم؟ کدوم ویژگی تو، کدام دوره حیات تو میبینم، کدام بخش حیاتت رو از همین الان در بدو ولادت برجسته تر و روشنتر از همه بخش های دیگه میبینم. کأنی یا ابنتی انظر الیک، و انت تدافعین عن الحق المحزوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین. من الان دارم تو رو نگاه میکنم دختر نازنینم، دارم که انه زمانی رو میبینم که تو دفاع میکنی از حق محزوم، از حق که هضم شده. غذا شما هضم میشه چی میشه دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه، بدن غذا رو تناول میکنه، بهرش به بدن میرسه، اما دیگه از غذا باقی نمونده. اینجا حقیه که محزومه، منتها نه محزوم به معنای اون غذا هضم شدن، به معنای اینکه امام باقر فرمود که باطل حق رو بلعیده، امیرالمومنین هم فرمود باطل حق رو بلعیده، طاغوت حق رو بلعیده، یعنی قدرت حق، تجلی تام حق، یعنی ولایت امام حق رو باطل مال خود کرده. اینکه حق هضم شده به این معنا در شکم باطل هضم شده. امیرالمومنین فرمود من شکم باطل رو دریدم، حق رو درش ازش استخراج کردم. یا امام باقر هم عیناً همین معنا رو دارن، باطل حق رو بلعیده، یعنی اون منبع کرامت، فیض، رحمت، نعمت که ولایت باشه الان به تمامه در دست باطل، یعنی از حق چیزی باقی نمونده. من دارم زینب زمانی رو میبینم که باطل حق رو بلعیده، هیچی از این حق باقی نمونده، تو در این زمان میای از این حق بلعیده شده، حق محصور و محجوب دفاع میکنی. خیلی ویژگی خاصیه. ببینید الان بذارید یه مثال بزنم. ما همین الان تو دور زمانه خودمون گله میکنیم از خیلی ها که سکوت میکنن. چرا مثلا وقتی غبار آلود میشه جامعه، چرا فتنه میشه، چرا ساکتن؟ گله‌مند میشیم. خیلی هم خوشحال میشیم بعضیا که توی این عرصه ها تو موقعیت های مختلف اعلام موضع میکنن، میان از حق دفاع میکنن. تو دوران غبار آلودگی فتنه میان دفاع میکنن، حق رو ازش دفاع میکنن، باطل رو نفی میکنن. قل الحق، ما تو دین دستورمون اینه که حق رو بگو، آشکار کن. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خب چی نازل شده از تار جانب خدا؟ جا الحق، رسول حق رو بگو، عنوان کن، بیان کن، تبیین کن. رسالت همه انبیا این تبیینه، این آشکار کردن حقه، آشکار کردن حقه. انبیا کی نازل شدن؟ زمانی که سلاطین جور، حکم فرمان، حکم فرماهای جور و ستم حاکمن مسلطن. وظیفه انبیا اینه که حق رو بگن. خب حق رو بگن باید با این سلاطین درگیر شن، باید با این حکمرانان درگیر شن. بله درگیر شن. انا عباد الله و اجتنب الطاغوت، تو باید همین کاری که من میگم انجام بدی و اجتناب کنی از طاغوت. باید مرزت رو با طاغوت روشن کنی. همه ی انبیا باید مرزتون رو با طاغوت روشن کنید، حق رو بگید. به رسول مکرم اسلام بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر من بگو اونچه که به تو نازل کردم، حق رو آشکار کن. فان لم تفعل، اگر نگی، اگر بپوشونی، فما بلغت رسالته، تو رسالت من رو انجام ندادی، تکلیف تو انجام ندادی، وظیفه تو انجام ندادی. ببینید این رسالت هم انبیاست، هم رسالت امت موحده، دیندارانه. حق رو بگن پای باطل. حالا تو دور زمانه ما یه عده‌ای که حق نمیگن، یه عده‌ای که از حق دفاع نمیکنن، یه عده‌ای که باطل رو منکوب نمیکنن یا تبیین نمیکنن، ابعادش رو نمیگن، همینا باعث میشن که مردم به شک بیفتن. چون بعضی ها چشمشون حالا به اصل حقیقت روشن نیست، همینجوری متحیرن. ببخشید ها، کل انعام علا وجوه کمن، هم بیر سرشون پایین دارن زندگیشون رو میکنن. به قول امام حسن عسکری میفرماد مثل این چارپاهایی که اصلا با کسی کاری ندارن، تو بر و بیابون و کوه و دشت و اینا همینجور دارن میگردن برای خودشون. بعضی ها اینجوری زندگی میکنن. خب اینا سر بلند میکنن، یه عده‌ای رو میبینن که اینا آدم های متنفذین، عالمن، آدم های بالاخره نخبه‌این، فرزانه‌این، میبینن اینا ساکتن، اینا از حق دفاع نمیکنن، اینا باطل رو معرفی و نفی نمیکنن. خب یه عده دیگه این کار رو میکنن، اینا به شک میفتن که نکنه اینا که دارن دم از حق میزنن، نکنه اینا اشتباه میکنن. امام سجاد برگشت فرمود شما وقتی به یکی از شیعیان فرمود تو وقتی که میری تو دستگاه جور کار میکنی، مجبوری نسبت به ظلم و ستم و بیدادی که او میکنه ساکت باشی، موضع نگیری، درسته؟ وقتی تو که شیعه ما هستی، تو که اهل حقی، توی دستگاه ظلم و جور اعلام موضع نمی کنی، باطل رو نمیگی، منکوب نمی کنی، حق رو نمیگی، تو باعث میشی که مؤمنین دیگه به شک بیفتن، بگه نکنه این دستگاه درسته، اینا این که تو شیعه اهل بیت الان تو این دستگاه. خب الان وضعیت ما اینجوریه. البته عالی ترین وضعیت در طول جهان اسلام ها، مثلا شاید بتونیم فقط با صدر اسلام در زمان تأسیس حکومت اسلامی مثلا مقایسه بکنیم، که خود پیغمبر بودن و قدرت داشتن، اون اوایل تازه، نه اون اواخر، و از اون اوایل هم تازه خیلی بهتر، چون پیغمبر الان آیاتی که خوندیم از سوره هود بود دیگه، شیبت نیست سوره هود، این آیات رو الان دوباره خوندیم امشب. الان اوضاعمون از دوران پیغمبر هم خیلی بهتره، چون جامعه محور و مدارش مشخصه، یه ولی امر داره، ولی فقیه، امام عادله، جهتگیری نظام و حکومت مشخصه. بله اینجا ممکنه مسئولین، ممکنه که نه قطعا، کمکاری، ایراد توی خدمت و و بی تدبیری، سستی، تنبلی، تنپروری، همین مواردی که آقا فرمودن، تبعیض، غفلت از نسل جوان، غفلت نسبت به مستضعفین و محرومین، همینایی که آقا میفرمان تو این دو سه دولت اخیر، چه دولت الان چه دولت قبل، این موارد الان هم وجود داره. خب بله، ولی جهتگیری اصلی نظام، خب الحمدلله این درست، حق معلومه، حق برای تمام عالم آشکار شده، مشخص شده، باطل هم معلومه. الان یه عده‌ای ساکتن، موضع نمیگیرن، نمیان پای حق، آدم خیلی ناراحت میشه. حالا شما حساب بکنید اگر توی دولت زلمه بود، حق به قول حضرت زهرا محزوم شده بود در بطن باطل، در شکم باطل حق اسیر بود، یعنی قوا، توان، امکانات حق رو باطل اومده بود استفاده میکرد، اینجوری بود دیگه دوان حضرت زینب. حکومت، حکومت اسلامیه، اصل حکومت، حکومت اسلامیه، این باید بمونه و باید هم میموند. ابو سفیان، معاویه ابن ابو سفیان حکومت بکنه یا یزید حکومت بکنه یا خلفای دیگه حکومت بکنن، اصل حکومت، حکومت اسلامیه. ولی پوسته چیه؟ قدرت حاکمیت اسلامی دست کیه؟ دست یزیده، دست کسیه که حق و بلعیده، دست معاویه است، دست کسی که حق و بلعیده. احکام اسلام اسیر دست یه چنین جرثومه فساد و فحشاییه که به قول امام حسین علیه السلام میفرماد قاتل نفس محترمه است، یعنی اصلا آدم کشه، شارب خمر، مست لایعقله، حلال کننده حرام، حرام کننده حلاله، فسقش فسق علنیه. حق دست یزیده. زمان حضرت زینب وقتی که دفاع میکنه، وقتی دفاع میکنه حضرت زینب از حق، زمانه در زمان در دست یزید ابن معاویه است دیگه، لعنت الله علیه. در زمان حضرت زینب که میاد وارد میدان میشه حضرت زینب، زمانیه که حق در شکم باطل یعنی شکم یزید اسیره، یعنی یزید شارب خمره، فاسق علنیه، آدم کشه، مست، قدرت اسلام دستشه. داره میگه من خلیفه رسول الله هم. داره میگه شما بعد از من اطاعت کنید برید بهشت، اگر من تمرد کنید میرید جهنم. قدرت اسلام دیگه، قدرت اسلام. میگه حسین ابن علی خارجیه، دشمنه، برید با او بجنگید رو بکشید. به این میگن حق محزوم. وقتی حضرت زهرا قنداقی حضرت زینب و بغل گرفته میفرماد که انی اراک، که انی یا ابنتی انظر الیک و انت تدافعین عن الحق المحزوم، من الان قنداقی تو رو دارم میبینم، دارم اون زمان تو رو میبینم زینب دخترم، که تو وقتی از حق دفاع میکنی که این حق تو دل کفر، تو دل باطل هضم شده، یعنی اصلا حق قدرت نداره. مثلا ما الان نمیتونیم شخصیت زینب کبری سلام الله علیها رو امروز شبیه سازی کنیم، مثلا بگیم مثلا مثل کی، یا مثلا بگیم خب زنان جامعه اسلامی ما زینبوار، نه نو خیلی مونده. وقتی مادران شهید، وقتی خواهران شهید، وقتی همسران شهید، وقتی بانوان مبارز و مجاهد ما به میدان آمدن که اسلام در اوج قدرته، گرچه ایثار کردن، گرچه عزیزانشون رو هم از دست دادن، گرچه در این میدان مجاهدت کردن، گرچه بسیارشون شکنجه شدن، گرچه بسیارشون زندان شدن، گرچه بسیارشون اسیر شدن، گرچه بسیارشون شهید شدن، ما 7000 زن شهیده داریم. 7000 تا خودمون، ما مردا نمیتونیم خیلی به این موضوع بپردازیم، خود خانوما هم خیلی نمیپردازن. 7000 تن شهیده تو عرصه‌های مختلف، شهیده در جریان نفاق تو شهرها، شهیده در شهرها بمبارونها، شهیده در میدان رزم اون ابتدای جنگ، حالا غیر از جهان اسلام. 7000 شهید مال فقط مملکت خود ما. نمیتونیم کسی رو با حضرت زینب مقایسه کنیم. میتونیم بگیم اینها جانفشانی و فداکاری و ایثارشون درس از حضرت زینب آموختن، ایمان و استقامتشون پای ولایت، پای دین، پای حق از حضرت زینب آموختن. اینو میتونیم بگیم. بله خود اینم خیلیه، ما خیلی مذهبی ها و اهل بیتی ها، خانوما رو میگم، آقایونم همینجور، خیلی ها هستن حرفشو میزنن، اما تو زندگیشون که وارد میشی میبینیم مسئله اصلی دنیاست. من مسئله اصلی اینه. تو دیگه چرا؟ حالا بعضی از این ویژگی رو اشاره خواهیم کرد از وجه از زینب. خیلی ها هستن، چه تو خانم ها چه تو آقایون. حالا امشب که راجع به خانم ها صحبت میکنیم، واقعا اینجوریه، تو خانواده مذهبی بار اومده، اما اصلا نسبت به دنیا با نگاه حقیر نگاه نمیکنه، حریص اتفاقا به دنیاست. ما معمولا از خوندن عقد فرار میکنیم. خیلی اصرار میکنم بعضی دوستان که مثلا شما عقد بخونید، مثلا برای خیلی دوست داریم ما هم یک سهمی داشته باشیم توی این جلسه شیرین، ولی خیلی جاها ما رفتیم اون اوایل که مقداری گوش میکردیم به حرف بعضی مؤمنین، میرفتیم گفتیم باشه حالا یه صیغه خوندن که کاری نداره، ثوابم داره، ما هم میایم بالاخره یه گوشه ای توی این جشن معنوی. بعد یه دفعه میگیم خب حالا مهریه چقدره؟ خواسته خانواده عروس، خواسته خود عروس، چرا شما بهش گردن گذاشتی به این خواسته؟ میگه من کاری ندارم. چرا کاری نداری؟ زندگی مال توئه. دیدیم بابا نمیشه، نمیتونیم قبول کنیم بعد سر سفره بگیم آقا ما نمیخوایم عقد بخونیم، خداحافظ، ما رفتیم بیرون، این با اسلام جور در نمیاد. دو تا خانواده 100% مذهبی، دو تا خانواده 100% انقلابی، دو تا خانواده 100% عرضم به حضورتون که دیگه چی بگم، معنوی، اهل بیتی، هیئتی. ما میگن آقا شما بمهم. خب حالا چیه؟
حالا غیر از اون چند صد سکه و فلان این حرف و مر، یا مثلا یک باب منزل کجا؟ الان شرایطیه که تو مهر تو قرار بدی یک باب منزل، حتی جاش هم گفته بودن، جاش مثلا یک باب منزل در خیابان صفاییه قم، متراژش هم گفته بودن مثلا از این حد کمتر هم نشه، چون مهر باید مشخص بشه، همه چیش معین باشه، بعد برن خلاصه با این مسای منش بگن که قیمت هم بذار، و الا مهر نمیتونه باشه، مهر باید معلوم باشه، و بگن یه خانه مثلا 700 هزار تومانی، 700 میلیون تومانی، 700 میلیون تومانی، یعنی باید مشخص باشه دیگه تو مهر، و الا مهر نمیشه. میگم این چیه؟ میگم چرا؟ میگه چرا؟ میگه که چون نه قشنگه، چون اصلا توی عقدنامه، توی اون کاغذی که نوشته بودن برای مثلا شروط چی و بعد مهر و اینا رو نوشته بودن، اونجا قشنگ نوشته بودن که چنین منزلی در زمان مرگ شوهر باید به زن برسه. میگم این یعنی چی؟ این تمام این شوهری که من دارم میبینم بنده خدا یه طلبه است، این تمام عمرشو بتونه چی کنه؟ نمیتونه یه خونه اینجوریه مثلا 300-400 متری تو خیابون صفایی قم بخره بالا به هست عباس. طلبه معمولی نمیتونه دیگه، حالا اگه مثلا بره کار دیگه کنه، آخوندیشو بذاره کنار رو نمیتونم. بعدم تمام عمر اینو بگیره بعد بگه خب حالا این برای مرگم. گفتن حاج آقا تو چه کار داری؟ ما دو تا خانواده اینو پذیرفتیم، جلسه ما رو خراب نکن دیگه، شما امضا کن بره، شاهد امضا کن، حالا عقدم بخون. گفتم به خدا نمیتونم، خب دین میگه هر چقدر مهر زیاد باشه دشمنی ایجاد میشه. حاج آقا دیگه ما خودمون همه اینا رو میدونیم، راستم میگه پدر عروس خودش روحانی بود، سنش هم من بیشتر بود. گفتم من عذرخواهی میکنم، خداحافظ، خونه اومدم بیرون. داماد دوید اومد بیرون، بابا چه کار داری میکنی؟ این شب ما رو خراب کردی فلان، گردن خودمه، من پذیرفتم، خانواده پذیرفتن، همه چیه، من دیگه چنین چیزی گیرم نمیاد. گفتم ببین خداحافظ، برو سراغ یکی دیگه، اما ناراحت شدی برو بابا چون من نمیتونم به چیزی امضا بدم که پس فردا تو بیای من بگی چرا اجازه دادی. خدا شاهده ما رفتیم اون شب برگزار شد، عقدم جاری شد و آقا خودش بدود دیگه. 6 ماه بعد، فقط 6 ماه بعد از ازدواج، دقیقاً 6 ماه بعد از ازدواج، زنه گفت من از شوهر بدم میاد، من طلاق میخوام. بفرمایید. تموم شد، زندگی سیاه شد. 6 ماه. خب تو شما چه دینی چه آینی؟ ما میگیم اهل بیت، اما خودمون بیشتر از همه حرص دنیا داریم. خب با اینکه با اهل بیت زندگی اهل بیت جو در نمیاد که. خب چی دیگه، ما اهل بیت رو میخوایم برای اون موقعی که مریض میشیم، سرطان میگیریم، اون موقعی که مشکل بر میخوریم، اون موقعی که یا مثلا میخوایم فقط یه لذتی. اهل بیت برای شیرین کردن زندگی، اهل بیت برای رفع مشکلات زندگی، اهل بیت برای مدل اونها زندگی کردن نه خیر، عمرن. حالا هیئتی طرف باشه، حق تو شکم باطل اسیره، توی شکم یزید. الان حضرت زینب وقتی که حق در شکم یزید میاد از حق دفاع میکنه، من نمیتونم مثال بزنم، بزن مثل کی؟ چرا میتونم مثالی که بزنم بگم پاشید برید تهران کمیته مشترک، اونجا ساواک تعدادی زن رو شکنجه میکرد قبل از پیروزی انقلاب، وقتی حق اسیر تو شکم باطل بود. ها اون موقع بچه رو جلوی مادر تیکه تیکه میکردن، از وسط شکنجگرهایی که از اسرائیل آموزش دیده بودن، اونجا فدائی های قبل از پیروزی انقلاب، شکنجه شده ها و کشته شده ها و شهدا و زندانی ها و اسیران دست ساواک،
اینجوری مثال بزنم میشه یه چیزی گفت یه مقداری شبیه. حالا شما جوونا خب زمان طاغوت رو درک نکردید، نمیدونید رعب و وحشت یعنی چیز، رعب و وحشت از ساواک یعنی چی، یعنی چی اصلا درک نکردین اصلا چه این وضعیتی. هرچی هم من بگم وصف نمیشه کرد. تو خونه میگفتن کسی با کسی حرف نزنه، اون موقع میگفتن دیوار موش داره، موش هم گوش داره. این حرف ضرب المثل علکی نبود، واقعا طرف تو خانوادهش خبر میبرد. یه روز یه مجلس ختم بود، پدر ما داشت تو مجلس ختم صحبت میکرد، حالا دیگه حاج غضنفر بود دیگه، رفت سراغ شاه. آقا همه ملت رفتن، تا رفت سراغ شاه که شاه به شاه زمان طاغوت بود، به شاه دریبه تو ختم بود، رفتن صاحب عزام رفت. فقط اون راننده‌ای که این حاج آقا رو برده بود این مسجد برای مجلس خط، اون مونده بود سرایدار مسجد با 3-4 نفر که اون معلوم شد اون 3-4 نفر هم بعدن ساواکی هن. همه رفتن. هم منبر اومد پایین بهش گفتن که خب اسم شما چیه؟ با من غضنفر بنایانم. بله. بخار ما حال خدمتتون میرسیم. بله حرف فلان. منزل منم فلان جاست، بیاد اینجا. وقتی حق از اسیر دست باطله، آدم باید بیاد دفاع بکنه. این یه هنر ویژه است. این یه هنر ویژه است. این آقای صادق شیرازی گفتم هفته پیش براتون درسه، ایشون پیغام میده مثلا به عراق، میگه اگه بهش میگن شما باشو بیاد عراق دیگه، بالاخره کربلایی ها و شیرازی ها و اینا عراقن، میگه باشه من میام عراق، مرجع خود خوانده میگه من میام به شرطی که 5000 تا محافظ برای من بذارید من بیام عراق. ما منتظر عراق الان، عراقی که دیگه از دست صدام و امریکا و اینا همه آزاد شده. منم میترسه 5000 میگن بابا ما نداریم 5000 نفر حقوق بدیم شب و روز، همون ایران بمون. حالا تو ایران هم که مونده داره اینجوری کارشکنی میکنه و بر علیه ولایت فقیه شمشیر میکشه. خودم چقدر نمک نشناس. تدافعین عن الحق المحزوم، تو از حق وقتی دفاع میکنی زینبم که حق، قدرت حق در دست باطله، قدرت حق در دست باطله. 97% قوای هسته‌ایتون رو شما توی یه دونه برجام دادید رفت. چرا؟ چون باطلی رو میخواد. بقول مقام معظم رهبری خیلی میفرمود ما تو اون قصه اعتماد کردیم در صورتی که باور نمی کردیم اعتماد کنیم. حالا خود آقا که اعتماد نکرد، خود آقا از اول گفته بود من به اینا اعتماد ندارم. وقتی آقا میفرماد اعتماد کردیم، وقتی باور نداریم، باور نمی کردیم اعتماد کنیم، یعنی من باور نمی کردم دولت مردانمون اعتماد بکنن، ولی اعتماد کردن دیگه. بفرمایید امروز خبرها معاون رئیس جمهور امریکا تو پارلمان اسرائیل چی گفت؟ گفت ما مطلقاً برجامو قبول نداریم، تحریم ها باید زیادتر بشه و کذا و کذا، باید تحریم های موشکی و تحریم های حقوق بشری هم اضافه بشه و ما چه میکنیم و چه نمیکنیم دیگه، هم نمیذاریم تو منطقه ایران نفس بکشه یا مثلا اقدامی انجام بده، تهدید علنی. خب بفرمایید شما که میگفتید حقانیت ما ثابت شد و دیگه اعتماد سازی و این حرفا و اینا، این معاون رئیس جمهور امریکا توی پارلمان اسرائیل. آقا ما که فقط با امریکا نیستیم. نه ببین، ما با امریکا نیستیم، شما هم صحبتاتون از اول با امریکا بود. ما که فراموش نمی‌کنیم که آقای رئیس جمهور گفتید ما با شیطان بزرگ بستیم قصه رو. وقتی می‌خواستید ما رو مسخره کنید، گفتید شما می‌گفتید با شیطان نمیشه مذاکره کرد، ما گفتگو کردیم. خب شما اون روز ما رو مسخره کردید که چرا ما میگیم شیطان با شیطان نمیشه معامله کرد، نمیشه اعتماد کرد. آیا هاشمی که صریح گفت این مذاکرات هسته‌ای تابوی مذاکرات تو همه بخش‌ها با امریکا رو شکست. اعتماد ساز اعتماد سازی کرد برای همه بخش ها بین ایران و امریکا. دیگه صحبت ها که صریح بود. الان دارن میگن تو فضای مذاکرات هسته‌ای مشاور اصلی شما آقای هاشمی بوده، خبراش میاد. ما که میدونیم نه که قابل پنهان نیست. حالا روزنامه نگار شما بیاد بشینه تو تلویزیون صحبت کنه بگه که نه بابا قرار نبوده که هسته‌ای مسئله ایران و امریکا رو حل کنه. تو داری اینو میگی، شما کارهی نیستید. بزرگترهای شما میگفتن قرار مسئله ایران و امریکا رو حل کنه. من هنوز فیشای صحبت‌های آقای روحانی و آقای هاشمی و آقای عراقچی و آقای ظریف و اینا رو دارم هنوز. ما بحثاشو مفصل تو هیئت کردیم. همین فقط قرار بود ما سرگرم بشیم، هسته‌ایمون از دستمون بره، چهار تا دانشمندمون به شهادت برسن. الانم پاتون رو تا رو خرخره ما باشه، پای امریکا رو خرخره ما باشه، بعد بلند شید الان برید شاخشونه بکشید. فرانسه یادتونه من گفتم این سفیر همینجا تو هیئت، گفتم این سفیر فرانسه برای چی بلند شد اومده ایران؟ این همیشه نقش منفی رو بازی میکرد تو مذاکرات هسته‌ای، یادتون باشه. انگلیس برای چی اومد؟ انگلیس اومد گفتم یه اختشاش داریم، تو انگلیس هر جا بره بعدش دیگه همه چی به هم میرسه. همین هم شد، اختشاش شد. فرانسه اومده میگه ما رفتیم مذاکره کردیم، ما رفتیم صحبت کردیم با بالاخره مسئولین ایرانی و راجع به بحث موشکی و بحث حقوق بشر و چه میدونم بحث تروریست یعنی کمک به حزب الله، میگه راجع به اینا رفتیم صحبت کردیم. آقا شما که ما گفتید آقا اینو مسئولین که ما میگیم ان شاء الله این آقای فرانسوی دروغ میگه، میگیم ان شاء الله دروغ میگه، یعنی امیدواریم که شما تکذیب کنید، ولی الان داره این داد میزنه. من میترسم یه خود سپیچ بشیم اصلا متن صحبت‌ها رو هم بذارن رو سایت ها. شما راجعه موشکی هم نشستین صحبتاتون رو کردید. پس تدافعین عن الحق المحزوم، یعنی قدرت اسلام دست کفر باشه. الان اینو میخوان. الان یه مملکتیه، شاه رو شما بیرون کردید، رشد کردید همه جانبه تو این مملکت نسبت به طاغوت. اصلا جوانای این مملکت، ملت خودشون رو باور کردن تو خیلی از حوزه ها. مثلا مملکتمون یه مملکت جوان و مستعدیه. اون نانوه، اون سلولهای بنیادینه، اون شبیه سازیه. عرضم به حضورتون که اون صنعت هسته‌ای، خود صنعت هسته‌ای ماست، اون صنعت دفاعی ماست، موشکی ماست. تو بخشای دیگه هم همین جور، پزشکی و دارویی، تو خیلی چیزا ما تونستیم الحمدلله تکونی. خب الان قدرته، اینا قدرته، نشسته میگه که ما میخوام این قدرت رو مال خود کنم. تا حالا مغزا رو میدزدیدم از ایران، حالا میخوام برم مسلط بشم به ایران، همه مغزا در اختیارم باشن. چرا بدزدم؟ مملکتشو بگیرم. به این میگن حق محزوم، یعنی قدرت حق دست باطل باشه. اینو میخوان. امام حسین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی اون دوران میانسالی و کهنسالی حضرت زینب سلام الله علیها، دقیقا دورانی بود که قدرت حق دست عامل باطل بود. قدرت حق دست عامل. حالا ایشون میخواد دفاع کنه، میخواد دفاع کنه. انت تدافعین عن الحق المحزوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی قنداقه حضرت زینب تو آغوششه داره این حرفو میزنه. آه شما شب ولادت حضرت زینب سلام الله هم بحث سیاسی میکنید، چیکار کنم؟ شب ولادت حضرت زینب حضرت زهرا بحث سیاسی میکنه، چی میبینه تو این وجود؟ چی میبینه در وجود دختری که تازه به دنیا اومده 50 سال آیندهش رو برمیداره الان برجسته میکنه حضرت زهرا؟ چون این امر مهمه. کمالات حضرت زینب به جای خود، علمش، ایمانش، معنویتش، حلمش، صبرش، وفاداریش، عقیله بودنش، فهیمه بودنش، شجاعتش، ایثارش، همه اینها به جای خود، این دفاع از حق
حقش در زمانی که حق اسیره، این از همه برجسته تره. برای حضرت زهرا، برای حضرت زهرا. خب من به خواهرها خصوصا عرض بکنم، برادرها خب قطعا توی این امر خواهر و برادر وجود نداره، هر دومون باید الگو بگیریم. ولی دفاع از حق وقتی باطل قدرت منده یه لوازمی لازم داره. نه من دفاع میکنم به جای خودش، نه عزیزم، اتفاقا به جای خودش آدم میرسه که باید دفاع کنه، میبینه ملاحظه داره. اینجا نه اینجا چیزی نگیم نونمون نبره، اینجا نه اینجا چیزی نگیم ضایع نشیم، اینجا نه اینجا چیزی نگیم اعتبارمون از دست نره، اینجا نه اینجا چیزی نگیم بهمون نگن ما اینجوریم، اینجا ده تا صد تا دلیل پیدا میشه برای اینکه اونجایی که باید حرف بزنیم حرف نزنیم، اونجایی که باید حقو بگیم حقو نگیم. یه ایمان راسخی میخواد برای این اتفاق که آدم سر بزنگا بتونه حرف بزنه. آدم ملاحظاتی پیدا میکنه وقتی میخواد حق رو بگه. اینجوری نی، نه من به جاش برسه حرف میزنم. نه عزیزم، تا آدم اعتماد 100% به خدا نداشته باشه حرف رو نمیزنه. چرا اینو میگی؟ قرآنه دیگه بابا، ولم کن قرآن، خدا آدم بهتر از ما میشنسه. میفرماد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. میفرماد اونی که میخواد رسالت الهی رو انجام بده، در زمان خودش حق رو بگه، یه عواملی میاد که او رو میترسونه. اگر واقعا تو حقگو هستی، سر بزنگا عواملی که تو رو میترسونه رو نباید ببینی. يخشونه، از خدا فقط بترس، از چیز دیگه نترس. از اینکه موقعیت اجتماعی تو از دست ندی نترس، از اینکه آبرود نره آبرود بره نترس، از اینکه منافعت به خطر بیفته نترس، از اینکه نترس. همینجا می نشستی بین شما، گفتم چرا طلبگی رها میکنی، رها کردی؟ گفت من نمیتونم اینجوری زندگی کنم. گفتم تو هیئت بزرگ شدی، سنش رسیده به سنی که حالا باید تصمیم بگیره، تو هیئت بزرگ شده باشم، خب چه نمیتونی به خدا اعتماد کنی؟ تو طلبه ای، درس رو شروع کردی، رها نکن. گفت نه من نمیتونم بی پول زندگی کنم. گفتم کی گفته طلبه بی پوله؟ بالاخره روزش میرسه. یه خود به خدا اعتماد کنید، سالهای اولو طی کن. نیستم، خدا شاهد، ساعتها حرف زدم فایده نده. خب من الان طلبگی میرم بیرون، یه چند سالی کار، پول خوبی که در آوردم، متمول که شدم، ثروتمند که شدم، با خیال راحت میام میشینم درسم رو میخونم. گفتم پس اینجا ببخشید ائمه کجای زندگی ما رو وقت؟ تو نه به خدا میتونی اعتماد کنی، نه به ائمه میتونی اعتماد کنی، به اصلا هیچی. من از یه طرف خوشحالم از این که داری از طلبگی میری بیرون، چون اینجوری طلبه بشی که دیگه پدر ملت درد میاد که، تازه دو مقای بری به ملت بگی به خدا اعتماد بکنید خود نداری که نمیشه که. ولی از یه طرف حسرت میخورم، من میدونم تو روزگارت سیاه میشه، تو انتخاب شدی پس زدی، خب چوبشو میخوری. کنه میتونم خودم رو قانع کنم. جستیم صحبت کردیم خدایا این چی شده چی شده چی شده چی شده، بعد در آوردیم که ریشش تو خانواده است، ریشش تو خانواده است. خانواده مذهبی یه جاهایی که به بن‌بست رسیده شروع کرده به کفر گفتن، دیگه اینو هیئت نمیتونه درست کنه. بعضیا نمیتونن تو هیئت، تو دستگاه اهل بیت، نقطه های منفی خانوادگیشون رو از بین ببرن، نمیتونن دیگه. خب آدم همه چیزش ممکنه تو خانواده درست نباشه، ممکنه برادر آدم، پدر آدم، مادر آدم، قوم خیش آدم، رفیق آدم ممکنه یه حرف غلطی بزنه، ممکنه غلط بزنه، یه حرف آدم میاره عرضه میکنه به قرآن، به اهل بیت، اگه درسته پیگیری میکنه. چطور تو برای کسب دنیا بالغ شدی، برای کسب آخرت بالغ نشدی؟ برای کسب دنیا بالغ شدی، برای کسب آخرت بالغ نشدی؟ دفاع از حق محزوم کردن وقتی که قدرت دست باطله، اون موقع اومدن به میدان نیاز به یک ایمان عمیق داره، نیاز به یک اتصال عمیق به خدا داره. دوستان نوجوان من، اگر تو این سنی که حالا هنوز زندگی براتون جدی نشده، این پیوند عمیق با خدا و پیوند عمیق، تمسک به حبل اهل بیت علیهم السلام، تمسک به قرآن در زندگیتون ایجاد نشه، بعد پا به سن بذارید کم میارید، کم میارید. همه انقلاب کردن اما جنگ که شد، جون دادن که شد، کم آوردن. 90 و چند درصد نرفتن، کم آوردن. آقا به منطق فصیح و لسان عربی مبین. حالا حضرت زینب سلام الله علیها چرا به این قله رسید؟ یکی از دلائلش این روایت، خیلی روایت قشنگیه. امام سجاد علیه السلام فرمود انها مدخرت شیئا من یوم حال لغدها ابدا. می فرماد حضرت زینب کسی بود که هیچ چیزی رو از امروز برای فرداش نمی گذاشت. چجوری آدم باید انقدر به خدا اعتماد بکنه؟ ما الان در و دیوار میگه خب برو الان یه بچه هامون میگیم یه قندک قلک وردار بعد پر کن، پر کن اینو، بعدم میخوای نیاز داری فلان پردا. بچه دوست داره هرچی اومد دستش همون موقع استفاده کنه، تمومشو بره. پیغمبر فرمود این صفت بچه ها رو من خیلی دوست دارم، اسباب بازی که داره همیشه استفاده میکنه، بازی میکنه، از بین میره، تمومشو میره. بعضی پدر مادرها به بچه میگن ببین این اسباب بازی رو باید نگه داری، یا هیچ وقت نه ادب بین بره. یعنی این طرف بزرگ شده، پسرش هم مالا به اندازه خودش شده، میگه خب این ماشینه رو من نگه داشتم تو بازی کن باش. چجوری تو نگه داشتی اینو؟ چرا نگهش داشتی؟ بعد بازی میکردی تمام میکردی میرفت. حالا یه وقتی هست آدم علاقه داره به یه چیزی نگه میداره، اون یه حرف دیگه است. بچه به یه چیزی علاقه داره، یه لباس علاقه داره. و این نه، این همینه ها، دیگه خبری نیست و دیگه خبری نیست و همینه و و و اینا. یعنی نسبت به فرداش اینو میترسونی؟ خب این فردا هم خدا داره، همین خدایی که الان داده که تو الان لقمشو بدی، فردا هم بهش میده، بهت میده که بهش بدی. حضرت زینب این چجوریه؟ این یک ویژگی که خیلی کوچیکه از صفات سبک زندگی حضرت زینب. فردا هم خدا داره، فردا هم خدا داره، از امروزم برای فردا هم نگه دارم. اصلا تو کسب روزی اینجوریه، فرمودن روزیه، اصلا اسمش روشه، میگن روزی. روزی یعنی چی؟ یعنی هر روز اون مقدر اون روزت، نه مقدر اون هفتت، اون ماهت. یه ماه این سیستم کارمندی خب غربیه دیگه، میاد سر ماه مثلا یه ماه کار میکنه، سر ماه حقوق بگیره، بیچاره میشه این یه ماه تا سر ماه برسه. او میدن نمیدن، اضافه کاری ها رو حساب میکنن نمیکنن، چی پدرش در میاد، تمام چشمش، تمام امید قلبش اون روز حقوقه. ما داریم تربیت میکنیم جامعه رو دیگه، جامعه رو داریم تربیت میکنیم. حالا یه روزی بالاخره شعور سیاسی به این شعور حکمرانی در بدنه البته به این میرسه که ما بالاخره باید این ساختارهای اقتصادی رو هم تغییر بدیم اگه میخوایم اقتصادمون اقتصاد اسلامی بشه. ساختارش هم باید عوض بشه، ساختار غربیه. نمونه کامل بردهداریه حقوق ماهانه. یه ماه از تو کار میکشیم که صبر کن من سر ما به حقوق بدم، اسلام میگه کارگر همون روز عرقش خوش نشده باید مزدشو بدی. بی نمیگه اسلام. بله میگه یا نمیگه؟ بله. روز کار کردی مزدشو بهش بده، تموم شه بره، بذار شب بره راحت بخوابه. شب راحت بخوابه. بگه من امروز کار کردم، مزدم هم گرفتم. حالا جالبه همین سیستم ما میاریم مثلا تو حوزه‌مون هم میاریم. اول ما میدن. حالا فرق نمیکنه دیگه، منتظر اول ماست دیگه. سر ما یه تا 15 روز اون زمان ما اینجوری بود، الان نمیدونم چه جوریه. اون موقع مثلا تا 10 روز 15 روز دیگه تموم شده بود دیگه، دیگه چشم به آسمون میدوختن تا اول ما بشه شهریه بیاد. به 10 15 روز دیگه نمیکشید. الان البته اینا که متأهل میشن بندگان خدا فکر میکنم به همون هفته اول، همون دو سه روز اول بخشیشو قسطا رو باید بدن. میگم من 900 تومن دارم، چی 800 تومن دارم، شهریه میگیرم و فلان و اینا. ازدواج کرده بود که من 700 تومن، آره 700 تومن، 600 تومن شو داریم قرض میدیم، 100000 تومن داریم، با 100000 تومن سال ماهانه زندگی میکنیم دیگه. کاری ندارم، این سیستمه. صبر کن چشمت برای خود. یه دل قوی میخواد که آدم به خدا اعتماد بکنه، واقعا یه دل قوی میخواد. این دل قوی باید از روز اول درست بشه. حضرت زینب اگه مقابل یزید پا میشه میسته، یه جوری حرف میزنه انگار که سلطان سلاطینه. یزید برگشت گفت من حاضر المتکبره، چنان با تکبر و غرور مقابل یزید ایستاد، گفت کت کیک و سسعیک و الله لا تمه ذکرنا، که اصلا یزید چا خورد. یزیدی که کشته بود، دو تا بچه هاشو کشته بود، برادراشو کشته بود، کس و کارشو نابود کرده بود، خودشو اسیر کرده بود، در به در کرده بود، تکون خورد. آیاتی که امشب خوندیم، حالا این آیات سهم من شد، این آیاتی که سهر من میشستم توفیق پیدا کردم بخونم، این آیات سهمم شد. گفتم همین روزی امشب من بود، بذار شما هم بهرهشو ببرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مورکه هود. لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين. یه واقعیت خیلی محکمی رو خدای متعال اینجا پرده برداری میکنه. حالا داستانهای قبل از اون، بحث انبیا و قصه پیغمبر اکرم و استقامت پای رکاب پیغمبر اکرم و فاستقم کما امرت، اینا رو بحثش رو قبلا کردیم، ولی این بحثیه که به حضرت زینب برمیگرده، به این ویژگی حضرت زینب. سهممون این بود امشب از قرآن. خدای متعال میفرماد که من اگر میخواستم همه زمین و زمان رو یک دست بکنم، همه مؤمن باشن، همه متحد باشن، پای پیغمبرشون، عهدشون رو نشکنن، به زور میتونستم این کارو بکنم، ولی این کارو نکردم. لا یزالون مختلفین، لا یزالون مختلفین. این آدما همیشه اختلاف میکنن. اختلاف هم که معلوم منشأش چیه، بحثشو قبلا کردیم. وقتی از ولایت جدا میشن اختلاف پیدا میکنن. فاقم وجه کل دین حنیف و فطرت الله التي فطر الناس علیها. بعد جلوتر که میریم اونجا خدا میفرماد که مشرک نشید. مشرک کسانی هن که شیعه شعبه شعبه میشن، گروه گروه میشن، اختلاف پیدا میکنن. از ولایت که جدا بشی اختلاف زیاد میشه. این ما حزب الله ها تا قبل انتخابات همه ولایتیم، زمان انتخابات یفی همه میشیم ضد انقلاب. ببخشید ضد انقلاب نمیشیم، حالا بر نخوره بهمون. دیگه ولایتی نیستیم. چرا؟ چون اختلاف داریم. اختلاف داریم یعنی ولایتی نیستیم. همیشه هم الان توی 3-4 دوره که شکست خوردیم همینه دیگه. مشکل اصلی اختلافه. اختلاف هم یعنی جایی که ولایت نیست. خب ما که ولایت مداریم، خودی ول کن دیگه، یه بار دیگه، یه بار برای همیشه بشینیم فکر کنیم خود چرا شکست خوردیم. یه بار هیچ موجی در ایام انتخاباته، همه میان سخنرانی ها و حرف ها و حدیث ها و خبه. خیلی هم خوبه، باید هم باشه. آقا تبیین میخواییم بکنیم، آقا روشنگری میخواییم بکنیم. ببخشید وقتی که تموم شد دیگه این جامعه نیاز به تبیین و روشنگری نداره؟ اون آقایونی که میدویدن میرفتن جهاد فی سبیل الله میکردن، تبلیغ میکردن، اون کجان الان؟ این جامعه الان دیگه نیاز نداره به روشنگری. فقط بعد تو موقع انتخابات اونم تازه بعد نکنه شما سرخورده شدید دیگه نمیایید حرف بزنید، دیگه با مردم کاری ندارید، با مردم کاری ندارید. آقا ما بریم بین مردم حرفی برای گفتن نداریم، اینا پی به ما چیز میگن. خب همینه دیگه، خب بگن دیگه، ببخشید بس به کی بگن؟ ما باید بریم جلوی ولایت سینه سپر کنیم تا کسی میخواد چیزی بگه به ما بگه، نه مستقیم به آقا بگه. بریم حرف بزنیم به این مردم، تبیین کنیم، توجیه کنیم، بگیم موضوع اینه، موضوع این نیست، نقص اینه، این کارا رو ما باید بکنیم، این وظایف مسئولین دارن، حرف مردم رو به مسئولین برسونیم، مسئولین یه جایی کمک نیاز دارن، از کمک مسئولین رو از مردم طلب بکنیم. بالاخره بالاخره اینجوری نیست که 100% هر کسی داره توی مملکت خدمت میکنه خیانت میکنه که اون بخش بالاخره مملکت چجوری دارن داره میشه. ببخشید ملائکه دارن این مملکت رو میبرن جلو، خب یه عده‌ای دارن کار میکنن، یه عده‌ای دارن تلاش میکنن، یه عده‌ای دارن زحمت میکشن، منتها اون عده‌ای که خیانت میکنن اجر یه عده رو هم ضایع میکنن. یه دفعه قلم درشت طرف برمیداره دزدی میکنه، مردم دیگه اعتمادشون از دست میدن، خب دیگه همه رو با یه چوب میزنن. خب اینجا دیگه وظیفه ما هاست که بریم بگیم بابا نه، تو این بخشا آدم های پاک دست هم هستن، آدم های خادم هم هستن، آدم های خالص هم هستن، همه که دوز، همه که خیانتکار نیستن، همه که تو هر سه تا قبا فرق نمی کنه. نوزیدهی بود خدمت آقا بودیم، این آقا اشاره کردن هم تو مجلس، هم تو قضا، هم تو دولت. در آخری یه عده‌ای دارم، بعضی رو من دیدم تو مسئولیت، تو دولت‌های مختلف مسئولیت داره، داره کارشو میکنه. حالا یه عده‌ای رو اتوبوسی بیارن، یه عده‌ای رو اتوبوسی قلقم کنن، این حرفا هست. خب یه عده دارن کار، بعضی ها دم انتخابات شروع میکنن به کار کردن، بعدش دیگه کار نمیکنن، دیگه کاری ندارن. خب حرفی که ما زدیم نشده، خب نشده، مملکت چی شد؟ مملکت دیگه مال شما نیست دیگه. الان مبانی که آقا داره میگه نیاز به تبیین تو جامعه نداره دیگه، اردوهای جهادی تبلیغی نیاز نیست. یه دفعه میرسه به حد اقل، باز 4 سال میخواییم بشینیم هی سر انگوش بگزیم، بعد بلندشیم سر 4 سال بعدی برگردیم سر 2 سال دیگه، چیزی نمونده دیگه، 2 سال دیگه بلندشیم بیایم بگیم که آقا تکلیفتون اینه که به کیک رای بیدازه. اون موقع هم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم به حدی که آخرش این بشه که شده. مردم دارن زندگی میکنن، شما بازوان حکومتید، میگن عمار باید تبیین بکنه، همیشه تبیین بکنه، نه تو مقاطع خاصی روشنگر باشه. عمار همه زندگیش این بود. خدا میفرماد این اختلاف همیشه هست، لا یزالون مختلفین الا من رحم را. چرا؟ وقتی خدا مورد رحمت قرار میده به حضرت عباس، الان اینه، اینی که شما الان میبینید تو جامعه اسلامی ما، امت ما پای نظام و پای ولایت، پای اصل دینشون متحد وایستادن، به خدا این رحمت خداست. شما اگر دیدید اتحاد، این کار خداست، خود خدا داره میگه لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. خدا میفرماد اصلا من برای همینم این همه قبائل و شعب و ملل و نهل و گروه و جریان آفریدم، این همه آدم آفریدم به خاطر این اتحاده، به خاطر این یگانگیه، به خاطر این اتصال به امام. من برای اختلاف نیافریدم. تمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. من جهنم رو از جن و انس پر میکنم، از اینایی که خلقت من رو به هم زدن. من قسم این بوده همه متحد حول محور ولایت باشن، اینا اختلاف میکنن، قاعدم هم اینه هر کس اختلاف کرد ببرمش جهنم، جن باشه یا انس، اصلا جهنم رو پر میکنم با اینا، با این اهل اختلاف. خدا به ما رحم کنه، خدا به لیدرهای سیاسی رحم کنه، خدا به گروه ها و جناهای سیاسی رحم بکنه. تردید نکنید در جهنمی بودن یه چنین آدمایی چه ارزشی چه غیر ارزشی. اگر حول محور ولایت و اتحاد نباشه، اون برش جهنمه، وقت فکر نکنید باغ بهشت نیست، حالا مثلا میرن توی حیات خلوتی، چهار تا درخت داره، باغ نیست، دو تا درخت داره، خود سبزه داره، علف داره، نخیر بهشت به قول شهید کافی بهش یونجزار نیست. یا اتحاد حول محور ولایت یا جهنمه. لو شاء الله لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. اما اینا اختلاف میکنن. الا من رحم ربک، مگر اینکه خدا مورد رحمت قرار بده این امت رو که داده، که داده. خدایا ما تا قیامت هم نمیتونیم شکر کنیم که در اصلی داریم زندگی میکنیم که دلهای مردم رو پای اصل انقلاب، پای اصل دین، پای اصل ولایت ثابت نگه داشتیم. همت کلمت و رب بکل لأملأن جهنم من الجنت و الناس اجمعین و کلن نقص علیک. پیغمبرم من داستانهای انبیا رو برای تو نقل میکنم. نقص علیک من انباء الرسل ما نثبتک به فؤادک. آقای خاتمی جاهل نادان که میگی باید به قرآن انتقاد کرد به خاطر اینکه قصه های مختلف اقوام رو آورده، این آیه رو بخون. خدا به پیغمبر اکرم میفرماد من داستان انبیاء مختلف رو میارم برای چی؟ به خاطر اینکه قلب تو تثبیت بشه، راسخ بشه، اطمینانت محکم تر باشه. یعنی من ببینید در دورانهای مختلف قواعدم تغییر نکرده، عوض نشده. من همون خدا، همون خدایی که بلا سر بنی اسرائیل آورد، همون خدایی که بلا سر قوم صالح و لوط و هود و همه، همون خدا، همون معامله ای که با انبیاء بنی اسرائیل کردم، همون معامله را هم با تو خواهم کرد. همیشه کمک کردم به مؤمنین، همیشه کمک خواهم کرد. همیشه با دشمن ولایت درگیر شدم، جنگیدم، نابودش کردم، همیشه درگیر میشم، نابود میکنم. مطمئن باش منو داری، خدا رو داری، خدا هم عوض نمیشه. ما نثبت که بهی فؤادک، قلبت تثبیت بشه، آرام بگیری، اطمینان پیدا بکنی. و جا اکفی هاده الحق و موعدتون و ذکرا للمؤمنین. هم برای این دارم این قصه های انبیا رو برات نقل میکنم که تو قلبت آرام بگیره، تو معنی نه و اطمینان پیدا کنی، هم برای این که حق رو بهت برسونم. و بعد این داستان ها رو دارم نقل میکنم تا مؤمنین حواسشون رو جمع کنن، یادآور بشن این حقایقو. چرا خدا داره قصه میگه؟ ما باید حواسمون رو جمع کنیم. ذکرا للمؤمنین، تذکره، یاداوریه، به هوش آوردن مؤمنینه. آهای خوب. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. گفتم اون ویژگی که تو حضرت زینب، من تا این آیه رو خوندم داشتم میخوندم گفتم جانم حضرت زینب، ادبیات حضرت زینب رو تو کاخ یزید عین ادبیات خدا توی این سوره مبارکه هوده. خیلی عجیب، خیلی جالبه، خیلی شیرینه. میفرماد و قل، پیغمبرم برو بگو، قل للذین لا یؤمنون، برو به اونایی که ایمان نمیارن بگو اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. شما هر غلطی میخواید بکنید بکنید، ما هم هر کاری که بتونیم انجام میدیم. یاد کدوم کلمه از زینب افتادی؟ ها؟ احسن. یزید کت کیدک و سعیک، هر کاری میخوای بکنی بکن، والله لا تمحو ذکرنا. زندگی ادبیات زینب کبرا همون قرآنه. فقط خیلی ها، حضرت زینب تو کاخ یزید اسیر داغ دیده، داغ ابا عبدالله الحسین دیده، نه داغ کم، اعظم مصائب دیده، اونجا میسته، همین موضعی که خدا میگیره رو میگیره، آینه تمام نمای خدا. لای فدات شم مقام معظم رهبری که برگشتی فرمودی از صدق زینب الگو بگیرید. صدق زینب اینجاست.
صدق یعنی چی؟ صدقو ما آحد الله علی، صادقه در عهدی که با خدا بسته. فمن هم من قلا نحبه و من هم من ینتظر. کشته شد ابا عبدالله الحسین، اما زینب کبرا کشته نشد، ولی صادقه، مثل ابا عبدالله الحسین صادقه در عهدش با خدا. کدوم عهد؟ اینکه بیست مقابله کنه با سلطان جائر، با طاغوت، از مبارزه دست بر نداره. اینجا خدا به پیغمبر اکرم دستور میده تو برو بگو، بگو زینب بلند شو بگو، اینجا حرف بزن. زینبی که تو کوفه هیچ نامحرمی ندیده، قامتش را وسط کاخ بلند میشه جلوی این همه چشم هیز، فریاد میزنه. چرا فریاد میزنی؟ چون خدا به پیغمبر فرموده قل، بگو، اینجا جای حرف زدنه. قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، شما اون کاری که میخواید بکنید و بکنید، ما هم اون کاری که میخواییم بکنیم و انجام میدیم. وانتظروا انا منتظرون، شما صبر کنید ببینید نتیجه چی میشه، ما هم صبر میکنیم ببینیم نتیجه چی میشه. همون دقیقا همون موضع ابا عبدالله روزی که هم مدینه حرکت کرد، نصبحو و تصبحون، ننظرو و تنظرون، فردا ببینید، منتظر باشید ببینید چه اتفاق میفته. فردا صبح ما منتظر میشیم ببینیم چه اتفاق میفته. ایونا حق بالخلافت والبیعه، همون موضع رو زینب کبرا سلام الله علیها داره. دختر آدم اینجوری تربیت کنه، الهی فدات شه امیرالمومنین. دختری که الگوی همه مردان مرد عالمه، ما الان اینو نازم داریم. بابا تو هسته ای وایسا، تو موشکی وایسا، تو حقوق بشر وایسا، تو چشم امریکا بگو تو هر غلطی میخوای بکن، ما همون کاری که در نظر داریم میکنیم. وایسا، حرف بزن، بیس، استقامت کن. این موضع زینبه. معامله هر دید خسارت خوردیم، وایسا، از موضوع حقت پایین نیا. واقعا شما یه فکری میکنید، من میگم خدایا چرا امریکا اینقدر اصرار داره و تلاش میکنه، اسرائیل اینقدر اصرار داره، فرانسه، انگلیس، آلمان، هر سه تاشون هم اومدن که آقا بیاید بشینیم مذاکره کنیم سر قصه این موشکی و هست چه میدونم بحث حقوق بشر و حمایت از تروریست. واقعا اینا امید دارن همون بازی هسته‌ای، همون کلاهی که سر هسته‌ای سرمون رفت، سر داجب موشکی هم سرمون بره. قول آقا تو همین 19 دی چی فرمود؟ همون سرگرم کردن مسئولینمون. واقعا یعنی ملت ما میخوان یه بار دیگه سرگرم بشن؟ اعملوا علی مکانتکم انا عاملون. تو رو خدا رفقا این تیکه آیه رو حفظ کنید، هر کی میخواد حضرت زینب رو ببینه این تیکه آیه بیاد دونه نظرش. اعملوا، همیشه تو موضع گیری در برابر کفر، طاغوت، دشمن، همیشه بگو تو هر غلطی میخوای بکنی بکن، منم اونی که در نظر دارم انجام میدم. صف وایسا، صف. اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. آیه بعدش مست میکنه آدمو. ولله غیب السماوات والارض و الیه یلجا الامر کله فاعبد و توکل علی و ما ربک بغافل اما تعملون. چجوری دل پیغمبر و خدا اینجوری محکم میکنه؟ میفرماد بابا پیغمبر برو به غیر مؤمنین، به خودت، برو به دیگران، برو به اونایی که اختلاف میکنن، برو به منافقین، برو به اونایی که تو رو تنها میذارن، بگو هر غلطی میخواید بکنید بکنید، من خدایی دارم که هر چه که در زمین آسمان و در غیب زمین آسمان هست مال اوست و همه امور به او برمیگرده. کلو الیه یرجع الامر کلو. خدایا من الان هر چی فکر میکنم، الان پیغمبر وقتی این آیه نازل میشه چه قدرتی پیدا میکنه.
برو به این منافقین، برو به اونایی که تنهات گذاشتن تو معرکه. نه این بس کفار نیست، برو به منافقین بگو، اونایی که تنهات گذاشتن، برو به اینا بگو هر غلطی میخوان بکنن، من خدا رو دارم. لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. خیالت جمع باشه، همه امور تش به خودم برمیگرده، هیچ کسی تو این عالم قدرت مطلق نیست جز من. فعبد، اونی که میگم عمل کن. و توکل علی، توکل کن به خدایی که همه امور به او برمیگرده، توکل کن به خدایی که هر چه در زمین آسمان و غیب زمین آسمان مال اوست. و ما ربک بغافل اما تعملون، اینم بدون که پروردگارت از اون چه که اینها میکنن غافل نیست، حسابشونو دارم. خیالت راحت پیغمبر، من هستم. این که میبینی زینب کبرا مثل کوه میسته، چون زینب حامل این آیات. رفقا اگه بخوایم به حضرت زینب سلام الله علیها تعصی کنیم، باید روحمون با همین آیات مملوف و سرشار بشه. با حرف کسی صف وای نمیسته مقابل کفر، حرفی نیست، حرفی نیست. کاش اینجا منبر نبود، نشسته بودیم یه گوشه تنهایی یواشکی حرف میزدیم، وقت بهت میگفتم دونه دونه اسم میبردم آدمایی که موقع حرف خوب پای انقلاب و ولایت و اینا سینه میزنن، اما تو عمل، تو معرکه، تو اونجایی که باید وایسن و موضع بگیرن، میبینی اصلا نیزدن، اصلا نیزدن، معرکه رو خالی میکنن. چرا؟ چون برادر من باید یه دلی باشه که این کلام خدا رو ایمان داشته باشه. خدا به پیغمبر قدرت چجوری میده؟ قدرت چجوری میده؟ با اتکا به کسی که عالم مال اوست. اینجوری پیغمبر قدرت پیدا میکنه. و فکر نکنی پیغمبر اگه استقامت میکنه در همین آیه سوره مبارکه هود، فاستقیم کما امرت، یعنی یه نیروی غیبی پیغمبر رو نگه میداره. نه، این آیات رو میبینی؟ با همین آیات، با همین آیات پیغمبر اکرم با همین هدایت الهی یه قدرت پیدا میکنه. مثبت بهی فؤادک، با همین کلمات، با همین قاعده، من قلب تو رو آرام میکنم. خب چرا خدا این آوردی تو قرآن؟ این صحبت خصوصی خودت و پیغمبر اکرم مگه نبود؟ نه خیر، همه امت پیغمبر باید قلبشون سفت بشه، باید محکم باشه، باید تو دلشون خالی نشه. یه زمانی ما انقلاب کردیم 40 سال پیش، 40 سال، الحمدلله. من فکر میکنه مست میشه، 40 سال. من یادم میفته روزهای انقلاب. خب ما کودک بودیم تو این راهپیمایی ها و تظاهرات و حکومت نظامی ها و بزن به کوبا، بچه بودیم، بچه چند ساله. ولی خب نمیدونم دیگه، خدا دلامونو قرص کرده بود، خدا شاهده. نه من، بچه های همکلاسی من که ما ابتدایی بودیم خودمونو به راهپیمایی میرسوندیم، تو حکومت نظامی میومدیم بیرون، جلوی گاردی های شاهبای میستادیم. ولی خدا دلامونو محکم کرده بود اون موقع، خدا دلامونو محکم کرده بود. بعد که اومدیم بالاتر، خب حالا نگهداری این انقلاب به مراتب از برقراری انقلاب خیلی سخت داره، خیلی سخت داره. اون موقع جبهه نفاق انقدر قدرت پیدا نکرده بود، فقط یه پهلوی بود باش می جنگیدیم. اما الان جبهه نفاق قدرت پیدا کرده، علاوه بر آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، آلمان، همه اینا دارن چی میگن؟ همشون گفتن، حرفشون هم یکیه، یه اتحاد رویه. واقعا حرف درستی زد این برادرمون آقای چیه، برای فارس بود، جبرائیلی، وقتی که اون سردبیر روزنامه شرق برگشت گفتش که خب بالاخره اروپا با آمریکا فرق میکنه، حسابش جداست. این حرف درستی زدیشون، گفت چی میگه فرق میکنه؟ الان هم ترامپ هم نتانیاهو، همه اینا دارن میگن، میگن باید ایران موشکیشو بذاره کنار، دفاع حمایت از حزب الله نکنه، یعنی تروریست، حقوق بشر رو انجام بده، همین چه میدونم این کثافتکاریایی که تو کشورهای دیگه هستم در ایرانم بیاد، همین حالا حرفشون که یکیه، چی فرق میکنه؟ چیش فرق میکنه؟ منتها چرا اینا میگن ما به هم نزنیم برجامو؟ میگه با ما بازار پیدا کردیم. بله سرمایه گذاری خارجی اومده تو این چند وقته تو ایران، بری ببین کجا اومده سرمایه گذاری شده، کجا اومده سرمایه گذاری شده. بعضی محصولات کشاورزی که دولت داره الان توضیح میده تخماشو که برید بکارید، مثلا برنج چی یا مثلا کزای چی، وقتی میگه بکارید بعدن در بیاید من خودم این جنسو ازتون میخرم، میری نگاه میکنی میبینی اون جزء محصولات تراریخته است. اینا چه فرقی با هم دارن؟ آمریکا و فرانسه و انگلیس و اسرائیل چه فرقی با هم دارن؟ همه‌شون میگن باید موشکتون برسه به صفر، یعنی قدرت دفاعی مطلقاً نداشته باشید. حمایت از حزب الله و انقلاب‌های جهانی اسلام، جهان اسلام نکن. ما 40 سال مبارزه کردیم تا جهان اسلام بیدار شد، حالا حمایت نکنیم؟ 300,000 شهید دادیم تا به این نقطه رسیدیم، حالا حمایت نکنیم؟ هم آقای احمدی نژاد هم آقای روحانی اصرار با آقا کردن تو این ایام، در زمان خودش آقای احمدی نژاد و در زمان خودش آقای روحانی، که آقا ما یه جوری بالاخره تو این سوریه و عراق این کمکامونو کم کنیم یا نکنیم، ما دیگه خیلی ورود نکنیم. هر دوشون آقای استاد فهمون خیر باید ادامه پیدا کنه، چون عقل نمیرسه به این که آقا ما برای چی داریم این کارو انجام میدیم. این ماهیت انقلاب ماست. حضرت زینب سلام الله علیها این ویژگیش خیلی بی‌نظیره، خیلی حق داره حضرت زهرا برای دختر وقتی دخترشو بغل میکنه به دنیا اومده این ویژگی رو برجسته کنه. از عالمه غیر معلمه بودن حضرت زینب چیزی نگه، از فهمه غیر مفهمه بودن حضرت زینب چیزی نگه، از معنویتش، از صفاش، از اخلاصش، از ایمانش، از طهارتش، از پاکیش، از حیاش، از عصمتش، از حجابش، از عفافش، از اینا چیزی نگه، ولی این ویژگی رو فریاد بزنه حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی قناقه زینب رو بغل میگیره. انت تدافعین عن الحق المحظوم به منطق فصیح و لسان عربی مبین. روح این کلام رو شما در قرآن کریم امشب دیدی، در سوره مبارکه هود. از این به بعد این سوره رو خوندی یاد حضرت زینب بیفت. آیات 118 119 120 121 122 123 این چند تا آیه آخر سوره مبارکه هود تجلیه این ویژگی برتری که در رسول خدا بود در وجود حضرت زینب سلام الله علیها. به حضرت زینب سلام الله علیها هر چقدر ارادت داری یه صلوات مردانه تقدیم کن.